بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث فقه بانکداری در مورد وصول مبلغ سفته، که در مورد سفته‌ای که بدهکار در وجه طلبکار صادر می‌کرد ولی طلبکار وصول این سفته را به بانک می‌سپرد، یعنی بانک می‌خواست سفته را وصول بکنه، که گفتیم آیا مستحق اجرت هستش یا مستحق اجرت نیست. ایشون بحث را حالا بعضی از فقها از جمله شیخ حسین حلی در مستحق بودن اجاره یا عدم استحقاق بانک، نظرشون این بود که باید ببینیم که مفاد قراردادمون بر اساس جواله هستش یا بر اساس اجاره هست و اونجا تعیین بکنیم، که یعنی نوع قرارداد تعیین میکرد که با صرف مطالبه مستحق اجرت هست یا نه. ایشون اعتراض کردن و گفتن که نوع اجاره، ببخشید، نوع قرارداد تعیین کننده در استحقاق اجرت نیستش. در هر حال چه اجاره باشه چه جواله باشه، ما میتونیم به نحوی این قراردادها را منعقد بکنیم که در صورت تحصیل دین مستحق اجرت باشد و در صورت عدم وصول دین مستحق اجرت نباشد. خب این خلاصه بود از اون چه که گذشت. و در مورد بحث را در مورد اجاره ادامه دادن که این اجاره در مورد این که آیا قدرت اون موجر، اون قدرت اجیر بر فعلی که مورد اجاره واقع شده، که در مثال در بحث ما تحصیل سفته هستش، آیا قدرت چی هستش به عنوان یک علم به قدرت معتبر در صحت اجاره، یا اینکه صحت اجاره تبعیت میکنه از واقع امر، که در واقع امر ببینیم آیا قادر هست یا قادر نیستش. ایشون بعد از بحثی که بیان شد گفتن که ما بعید نیست که قائل بشیم که صحت اجاره تابع واقع امره، در مواردی که شک داریم، در مواردی که علم داریم که خب دیگه علم وجود داره، علم به قدرت یا وجود داره نتیجتا اجاره صحیحه، یا علم به قدرت وجود نداره، یعنی علمی نداریم یا یقین داریم که قدرت ندارد پس اجاره باطل است. در جایی که شک داریم که آیا قدرت دارد یا ندارد، صحت چنین اجاره ای منوط به این استش که واقع امر چه اتفاق میفته، آیا در واقع امر اون فعل انجام می شود، پس اجاره‌ای که قبلا منعقد شده صحیحه، اگه در واقع امر این اتفاق نیفتاد اجاره صحیح نیستش. در نتیجه حین عقد ما شرط علم به قدرت اجیر چی هستش معتبر نیستش. از اینجا میگه که ممکنه کسی ادعا بکنه که قدرت اجیر بر عمل در از دو زاویه چی هستش قابل بحث هست و دخیل هستش در صحت اجاره، که حالا این دو زاویه یکی یا دو
ملاک.
بله
دو ملاک وجود داره که قدرت شرط.
آره دو ملاک وجود داره که چی؟ این قدرت اجیر دخالت داره در اون ملاک ها. و یکی از این ملاک ها چی هستش؟ این که اجیر وقتی میخواد عقد اجاره منعقد بشه، عملی را که میخواد اجاره بدهد که انتفاع هستش، اون انتفاع یا عملی را که میخواد به مستأجر انتقال بده باید مالک باشه. خب اون وقت اگه این اجیر قدرت بر عمل نداشته باشه، دیگه مالکیت اون عمل هم اصلا قابل تصور نیستش. این یک جایی که قدرت بر اجیر دیگه ورود پیدا میکنه و مشخص میکنه که عقد اجاره صحیحه یا صحیحی. ملاک دومی که وجود داره این هستش که در مورد اجاره، حالا اجاره چه اجاره عمل چه اجاره اموال مال باشه، قدرت بر تسلیم شرطه. خب اینجا یعنی یکی از شرایط صحت اجاره قدرت بر تسلیمه. خب حالا در مورد بحثمون که اجیر عاجز از چی باشه، عاجز از این عمل باشه، باعث چی میشه؟ باعث اخلال به این شرط قدرت بر تسلیم میشه. یعنی این شرط را چی میکنه؟ اخلال برش وارد میکنه. خب در مورد بحثمون حالا این دوتا ملاک را این شخص مدعی مورد بررسی قرار میده. میگه ممکنه در مورد ملاک اول بگیم که اون قدرت واقعی این باعث میشه که چی؟ که ملاک اول که عدم وجودش باعث بطلان عقد میشه، این ملاک از بین بره، زائل بشه و صرف قدرت واقعیه این چی هستش؟ کفایت میکنه که این شخص اجیر اون عملی را که مالکش هستش، اون عمل را به ملکیت شخص دیگری در بیاره و این اجاره هم چی هستش؟ صحیح باشه. پس ملاک اول رو میگه میتونیم چه کار بکنیم؟ بر اساس قدرت واقعیه این را حل بکنیم و بگیم که خب مشکلی ایجاد نمیکنه. اما ملاک دوم که چی هست بود؟ قدرت بر تسلیم بود. اینجا چی هستش؟ با وجود قدرت واقعیه این نمیتونیم جلوگیری بکنیم از چی؟ از بطلان عقد اجاره. یعنی اگه اندل عقد قدرت بر تسلیم نباشد، حتی با فرض قدرت واقعیه چی هستش؟ این قرارداد اجاره صحیح نیستش، به خاطر این که در قرارداد اجاره قدرت بر تسلیم شرطه. خب چرا این نمیتونیم با قدرت واقعی تصحیحش بکنیم؟ من نمیتونه جلوگیری کنه از بطلان عقد اجاره. میگه به خاطر این که ببینید این شرط قدرت بر تسلیم دلیلش چیه؟ مدرکش چیه که چنین شرطی را ما کردیم؟ مدرکش اون قرار هستش که نه النبی عن القرار، این ملا دلیلش هستش، مدرکش هستش. خب چه موقعی این قرار منتفی می شود که اجاره ما صحیح باشد؟ وقتی که من اجیر و همینطور اون مستأجر علم داشته باشیم که اجیر قادر هست بر این چه عمل، خب قادر بر تسلیم این عمل هستش، در حالی که اون چی هستش تو این محل بحثمون، ما فرضمون اینه که چی هستش، ما شک داریم که اجیر چی هستش؟ قدرت بر تحویل عمل داره. خب پس علمی وجود نداره، باعث قرار می شود، در نتیجه عقد باطله. ایشون میگه که این ادعا چی هستش؟ این ادعا پذیرفته نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه این قدرت بر تسلیم که بگیم که قدرت بر تسلیم، اگه یعنی ما این مبنا را بپذیریم که بله در صحت اجاره قدرت بر تسلیم شرطه و اگر قدرت بر تسلیم نبود اجاره باطل هستش، این مدرکش بحث حدیث نهی النبی عن القرار یا قاعده نفی قرار نیست. یعنی اون شرط را اگر هم ما قائل باشیم، مدرکمون قاعده نفی قرار یا نهی عن القرار نیستش. چرا؟ چون که میگه که نهی النبی عن القرار، این نهی، این حالا میگه ما در جای خودش بحث کردیم که از لحاظ سندی و از لحاظ دلالی چی هستش؟ قاصر هستش از این که دلالت کنه بر این مطلب که علم بر قدرت بر تسلیم چی هستش؟ شرطه. بله ما میتونیم از این قاعده قاعده نفی قرار یا نهی عن القرار یک قدر متیقنی رو در نظر بگیریم. قدر متیقنش چیه؟ اینه که جایی باعث قرار می شود که فلواقع قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد. اینجا را ما می تونیم بگیم که این قاعده شامل حالش میشه. ولی جایی که ما علم نداشته باشیم یا علم داشته باشیم این جاها را بخواد شامل بشه، نه، از لحاظ سندی این روایت و نه از لحاظ دلالت این روایت این را ما نمیتونیم چه ثابت بکنیم، قاصر هستش، قابل اثبات نیستش. این حالا کل مبحث در مورد این بود تا اینجا که آیا ما میتوانیم اجاره را به نحوی تبیین و توضیح بدهیم که در صورت عدم قدرت اجیر مستحق اجرت نباشه و در صورت قدرت بر عمل مستحق اجرت باشه.
میخواد مستحق.
بله مستحق نیستش.
دایرمدار واقع.
آره دایرمدار واقع هستش. میبینیم در عالم واقع. بله.
شک در قدرت موجب اجاره بطلان اجاره نمیشه.
آره این شک که ما داریم که آیا میتواند یا نمیتواند، این خللی به عقد اجاره وارد نمیکنه. باید منتظر باشیم که واقع الامر چه اتفاق میفته. اگه فلواقع قدرت داشت اجاره صحیح، اگه قدرت نداشت اجاره باطله. اون موقع میگیم اجاره باطله. حالا میخواد این قسمت را تطبیق بکنیم تا میفرماید که
اگر یقین به عدم قدرت باشه و بعدم
یقین اگر باشه اون یقین به عدم قدرت اون موجب بطلان میشه
ولو بعدن این انجام بتونه بده
یعنی در عقل مراقب نمیشه صحت عقل بگه از بین میره.
و دعوا ان قدرت الاجیر علی الفعل معتبرتون فی صحت الاجاره به ملاکین، این حالا اون خبرش تو ستون بعدی هستش که میگه مدفوعتون، میگه این ادعا که قدرت
خبرش معتبرتون
نه
لأن
القدرت الاجیر على الفعل معتبرتون،
این خبر قدرته. دعوا مبتدا مدفوعتون تو ستون بعدی خبرش.
قدرت الاجیر على الفعل معتبرتون.
این معتبرتون آیه اشکری خبر قدرت الاجیره، خود دعوا مبتدا، اون مدفوعتون اونجا تو ستون بعدی میشه خبرش. خب ادعای بله سوالی اگه بود من متوجه نشدم. ادعای این که قدرت اجیر بر عمل معتبر هستش در صحت اجاره به دو ملاک، خب این دو تا ملاک چیه؟ احد و هما به لحاظ دخل ها فی مالکیت الاجیر للمنفعت التي یملکها المستاجر فی عقد الاجاره، به این لحاظ هستش که چیه؟ این قدرت تأثیر داره، دخالت داره در مالکیت اجیر، مالکیت اجیر اون منفعتی را که میخواد چه کار بکنه به ملکیت مستأجر در بیاره در خلال عقد اجاره. خود اون خود قدرت شاید به واسطه این بحث مالکیت، مالک منفعت بودن تأثیر داره. از لو لم یکن قادرن علی الخیاط مثلا فلا یکون مالکن لحاظ المنفع، میگه زیرا اگه شخصی خیاطی بلد نباشه این مالک منفعت خیاطت نیست، وقتی مالک نیست فلا یسه همنه تملیکها، در نتیجه تملیک این خیاطت به مستأجر هم چی هسته؟ صحیح نیست. این یک ملاک. ملاک دیگر و الاخرو به لحاظ ان الاجاره یشترط فیها القدره علی التسلیم، اجاره یکی از شرایطش قدرت بر تسلیمه، حتی اذا وقعد علی منافع الاموال، حتی اونجایی که مثلا اجاره بر خونه، مثلا میگیم خونه را میخواییم اجاره کنیم، ماشین را میخواییم اجاره کنیم، قدرت بر تسلیم شرطه. و هین ازن حالا با این دوتا ملاک فعجز الاجیر عن العمل المستأجر علی یوجب الاخلال به شرط القدرت علی التسلیم، فکر کنم باشه. آره میگه که در این صورت این که اجیر نمیتونه اون عملی را که برش اجیر شده اون عمل را عاجزه، باعث اخلال به چی؟ شرط قدرت بر تسلیم میشه. و علا هازل اساس فوجود القدره واقعا مع شک فیها مع شک فیها ظاهرا انما ينفع فی نفی الملاک الاول للبطلان، میگه بنابر این اساسی که گفتیم که دخل در قدرت بر تسلیم هستش، این قدرت بر فعل، میگه وجود قدرت در واقع در حالی که ما در ظاهر شک داریم که آیا قدرت داره یا نداره، این قدرت فعل واقع انما ینفع و باعث میشه که چی؟ یا باعث میشه در نفی ملاک اول، اون ملاک اولی که بطلان را ثابت میکرد اون ملاک نفی میشه. چرا؟ لأن القدرت الواقعیه تکفی لسیرورت الاجیر مالکن فی الواقع للمنفعه، به خاطر که اون قدرت واقعیه این کفایت میکنه در چی؟ در این که اون اجیر مالک منفعت باشه. و صحت الاجاره تتوقف على كون المؤجر مالكا للمنفعه لا على كونه عالما بانه مالك لها، میگه که صحت اجاره متوقف بر چی هستش؟ اینه که اجیر مالک منفعت باشه، نه این که متوقف بر این باشه که ما عالم باشیم که به اون که این اجیر مالک منفعته، نه عالم بودن لازم نیست، همین که فی الواقع توانایی و قدرت بر عمل دارد همین باعث صحت اجاره می شود. و اما الملاک الثانی للبطلان فلا یزول به فرض القدرت الواقعیه مع الشک فیها. میگه ملاک دوم که شرط قدرت تسلیم بود، این چی هستش و با در صورت عدم قدرت باعث بطلان میشد این ملاک، این زائل شدنی نیست با فرض قدرت واقعیه، در حالی که ما در ظاهر شک داریم که آیا قدرت داره یا نداره، این زائل نمیشه. چرا؟ لأن مدرک اشتراط القدره علی التسلیم هو القرار، به خاطر اینکه مدرک و مستند اشتراط قدرت بر تسلیم در اجاره بحث قرار هستش، و القرار رو لا ينتفی الا مع العلم بالقدرت علی التسلیم. میگه این قراری که نفع شده یا از اون نه شده منتفی نمیشه مگر در صورتی که ما علم داشته باشیم که این شخص اجیر میتواند تسلیم بکنه. در این صورت چی هستش؟ این قرار منتفی میشه. اما اگه علم نداشته باشیم، قرار به قوت خودش باقیه. خب ایشون میگه که حاضه دعوا که گفت که به ملاک این قدرت اجیر دخیل هستش و تأثیر گذاره، این دعوا مدفوعتون به ان القدرت علی التسلیم علا فرض القول به اشتراطها فی صحت الاجاره و بطلان الاجاره بدونها فلیس المدرک فی ذالک النهی عن القرار. میگه که این که قدرت بر تسلیم، حالا بر فرض این که ما بگیم که در صحت اجاره شرطه، و اگه اجاره واقع بشه بدون این قدرت بر تسلیم باطل هستش، مدرک در این قول یعنی در این شرط نهی عن القرار نیستش، مدرکش این نیست. چرا مدرکش این نیست؟ لقصورهی عن اثبات المطلوب سندن و دلالتن، به خاطر این که نهی عن القرار قاصر هستش از این که اون چیزی که مطلوب ما هستش از لحاظ سندی و دلالی ثابت کنه. اون مطلوبمون هم چی هستش؟ این که بگیم که قدرت بر تسلیم شرطه. روایت نهی عن القرار قاصره، نمیتونه این را ثابت بکنه. کما هو محقق فی محله، در جای خودش دیگه تفصیلا تحقیق شده این مطلب و این نتیجه حاصل شده. بل الاجماع والقدر المتيقن من فرض انتفاء القدره واقعا، بلکه اجماع وجود داره و چون اجماع هم دلیل لبی هستش، قدر متيقن از دلیل لبی چی هستش؟ اینه که انتفاء قدرت واقعی باعث بطلان اجاره میشه، نه علم به قدرت یا علم به قدرت بر تسلیم، اینها باعث بطلان نمیشه. فقط انتفاع قدرت واقعی چی هستش؟ باعث بطلان. اجماع بر این وجود داره و اجماع هم چون که دلیل لبیش باید قدر متیقنش اخذ بشه. اونجایی که میگیم که علم وجود نداره پس باعث غرر میشه، اینها دیگه چی هستش؟ این شامل حالش نمیشه. هازا کلهو فل اجاره، این میگه در این بحثمون در صورتی بود که میخواستیم بر اساس عقد اجاره جلو بریم، اما بر اساس عقد جعاله. میگه که در مورد عقد جعاله میتونیم چه کار بکنیم؟ میتونیم این که بانک در صورت عدم حصول دین مستحق اجرت نیست را به دو صورت چه جعالش را توضیح بدیم، یعنی به دو صورت جعاله تصور بکنیم که در هر دو صورت اگه تحصیل دین اتفاق نیفتاد بانک مستحق الجول نمی باشه. خب این دو صورت، حالا صورت اولش اینه که
دو تا دلیل داریم برای این که اگر که بسکا چیز نکنه، اگر تحصیل دین نکنه بلفل فقط مطالبه کنه تحصیل دین نکنه مستحق الجول نیست، به دو دلیل، دو وجه داره.
آها حالا
این وسط بحث میمونی ها جواب
نمیخواید بچه هم باب
آره وسط بحث میمونی مطالعه کن که فردا دیگه از اولش تا آخرش بتونی تمام کن.
حالا من گفتم شاید وجه اولش رو بشت بگیر.
وجه اولش رو میخوای وجه اولش رو بکن، وجه دوم شما
حالا هر
نمیرسی به وجه دوم نمیرسی.
آره به وجه دوم نمیرسیم. آره آها خیلی خوب، پس میخواید باشه برای فردا شب.